رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجکستان صرف نظر از دعوت سازمانهای بین المللی حقوق خبرنگاران روز 4 ایول ایلاوه ها را به کادکس جنایی و کادکس حقوق ویران کنی ماموری امضا کرد. بنابران برای نداشتن نقاب طبی، پهن کردن بیماری های خفناک سرایتی و نشری به اصطلاح اخبار غلط درباره کرونا ویروس نو جزا و جریمه تعیین شد. تفصیلات را با نظرها در ادامه برنامه میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال این کشور از آن چه معرکه بی‌رحمانه برای از بین بردن تاریخ آمریکا و بدنام کردن قهرمانانش خواند به شدت انتقاد کرد. روز 4 ایول روز استقلال آمریکا است. ترامپ با اشاره به تظاهرات اخیر در ایالات متحده گفت هدف آن نابودی ارزش ها و تاریخ آمریکا است، اما این سخنان موج از انتقاد ها را به همراه داشته است. پس از مرگ جورج فلوید، مرد آمریکایی آفریقایی تبار، شهرهای گوناگون آمریکا شاهد تظاهرات گسترده بودند. فلوید روز 25 می امسال هنگامی بازداشت شدنش از طرف پلیس جان داد. در جریان تظاهرات علیه نجات پرستی، اعتراضگران به چندین مجسمه و جایهای تاریخی آسیب رساندند. بسیاری از این مجسمه ها مربوط به دوران غلامداری در آمریکا بودند. در آمریکا روز 4 ایول سال 1776 اعلامیه مستقل شدن از بریتانیا امضا کرده شد. مقامات تاجیکستان برای برگرداندن مهاجران از روسیه 13 پرواز دیگری چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها را ترتیب دادند، ولی میگویند که پروازها بعدی بعد از آمدن رضایت مسکو انجام خواهد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز شنبه گفت شمار طلبگاران بازگشت به وطن نهایت زیاد است و به این دلیل پروازهای الوگی را به نقشه گرفتند. به اطلاع منبع برتری به قشرهای آسیب‌پذیر از جمله بیماران و زنان و کودکان خردسال، پیران و دانشجویان داده می‌شود. وزارت میگوید که موقتاً نامنویس کردن شهروندان را در بنای سفارت و کنسولگری‌های ژنرالی کشور در روسیه قطع کرده است، اما درخواست را به واسطه پشت الکترونی قبول میکند. برخی از مهاجران روند بازگشت از روسیه به تاجیکستان را بی‌نظم می‌نامند. آنها شکایت دارند که به پروازهای چارتری نه افراد درمانده و پیر و بیمار، بلکه به ادعای آنها بیشتر جوانها و شخصان سالم راه می‌یابند، ادعایی که مقامات با آن راضی نیستند. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که سببهای حادثه در مؤسسه هسته‌ای نطنز در نتیجه تحقیقات از سوی اداره‌های مسئول مشخص شده است. کیوان خسروی سخنگوی شورا روز 3 ایول گفت به دلایل امنیتی علت این حادثه و جزئیات آن حالا اعلان نمی‌شود، اما به قول او در یک زمان مناسب در این باره معلومات داده خواهد شد. بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی هسته‌ای ایران گفته است حادثه در فضای کشاد و به مواد هسته‌ای رخ داده است. به گفته وی اگرچه این حادثه آلودگی ایجاد نکرده و تلفات جانی نداشت، خسارات مالی و مادی به بار آورده است. بزرگترین مؤسسه هسته‌ای ایران در شهر نطنز است که از شهر تهران 250 کیلومتر فاصله دارد. این مؤسسه به خاطر حفاظت از حمله‌های هوایی در 6-7 متری قعر زمین ساخته شده است. دادگاه در پاریس مرکزی فرانسه یک عضو گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را به 30 سال زندان محکوم کرد. تایلر ویلیوس را به ارتکاب جنایت در بین سالهای 2013 و 2015 در سوریه گناهکار دانستند. به قول مفتشان ویلیوس 30 ساله به دین اسلام گرویده بود و عضویت شاخه المهاجرین را داشت. این گروه بیشتر از جنگجویان قفقاز شمالی و آسیای مرکزی ترکیب یافته در سوریه آدمان را شکنجه کرده و کشته است. المهاجرین سال 2015 از بدنه گروه تندروی دولت اسلامی جدا شد و به گروه النصره پیوست. تایلر ویلیوس را سال 2015 در ترکیه در راه به سوی پراگ دستگیر کردند. به قبل مفتشان وی نیت داشت است که به فرانسه برگشته و عملیات تروریستی انجام دهد. صدها شهروند تاجیکستان را که به دلیل بسته بودن مرزها در قزاقستان و ازبکستان درمانده بودند به کشور آوردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در بیانیه رسمی گفت روز 3 ایول از قزاقستان 776 نفر برگشتند. از ازبکستان در دو روز آخر تقریبا 140 نفر توسط گذرگاه‌های دوستی و فاتح آباد وارد کشور شدند. شهروندان بندمانده تاجیکستان را در قزاقستان سازمان جهانی مهاجرت در همکاری با یونیسف و با یاری نروژ آورد. پیشتر شهروندان بندمانده از آنکه به گفته آنها جریان انتقالشان به تاجیکستان به سستی پیش می‌رود خشمگین بودند و از وضع ناگوار در مرز قزاقستان و ازبکستان شکایت داشتند. و دادگاه در ترکیه روزی 3 ایول محاکمه 20 مقام عربستان سعودی را که گفته می شود در قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی دست داشتند آغاز کرد. خاشقچی از منتقدان محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی بود و در ماه اکتبر سال 2018 در کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبوده از همچنین باور
درون. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بنابر تغییراتی که به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد شد و رئیس جمهور از آن پشتیبانی کرد، برای پخش اخبار غلط درباره کرونا ویروس از 580 سامان تا 11600 سامان جریمه تعیین شده است. منظور از اخبار غلط چیست و آن را چگونه معین می کنند؟ هنوز معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. جامعه شهروندی تاجیکستان از رئیس جمهور خواسته بود که از قبول تغییرات بحث برانگیز خودداری کند، چون به باوری آنها بهانه برای تعقیب فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل می‌گردد. گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران نیز تعیین جریمه را برای نشر اخبار دروغ درباره کرونا ویروس نو تنقید کردند. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان روز 4 ایول گفت، ولی گروه‌های تحت عنوان فعالان جامعه معرکه بدنام کنی را بر ضد سازمان‌های ژورنالیستی به راه مانده‌اند و این می‌گوید
و علاقه هجوم ها با سازمان هایی که دفاع از روزنامه‌نگاران حقوق بشر میکنن آغاز شده است. از جمله همین شب روز یک مراجعت نامه گروه فعالان جامعه شهروندی در نسبت خود من چاپ شد در فیسبوک.
ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید معلوم بود که قانون اجرایی می شود، چون زمینه سازی های رسانه و ساختاری برای آن ادامه داشت. وی همزمان سوال پیش آورد که آیا مقامات مسئول دولت، خصوصا وزارت تندرستی، هم برای ارائه اخبار غلط یا دقیق ترش برای در اختیار جامعه و وسایل اخبار عموم قرار ندادن اطلاع سری وقتی و صحیح درست مربوط به کرونا ویروس مجازات می شوند یا نه؟ در حالی که ساکنان و جامعه شهروندی همواره با درستی آمار مقامات درباره بیماران و جانباختگان از کرونا ویروس در تاجیکستان شک دارند، به نظر تحلیلگران و حامیان حقوق چنین دیگرگونی از یک سو بستن دهان خبرنگاران در جریان انعکاس وضع کووید 19 در کشور است و از طرف دیگر زمینه را برای پخش خبرهای یک جانبه از طرف مقامات فراهم می‌آورد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت گفت تغییرات نو به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 و بهداشت صحتی مردم روانه گردیده است. در خبری رسمی گفته شده است شخصانی را که قاعده های سانیتری و هیگینی و ضد اپیدمیکی از جمله طلبات چاره‌بینی های محدود کننده قرنطینه را ویران می کنند و جوابگری می کشند. این در حالی است که تاجیکستان از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو قرنطینه جاری نکرده است. بنابر تغییراتی که پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد کرد و بعداً آن را مجلس ملی پذیرفت و رئیس جمهور امضا گذاشت، ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سامان جریمه می‌بندند. پهن کردن بیماری های خفناک سرایتی از 2 تا 5 سال در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را پیش بینی کرده است. تاجیکستان زمان پوشیدن نقاب را حتمی می کند که از زمان اعتراف سرایت ویروس در کشور بیش از 2 ماه گذشته است. تا 3 ایول 6108 نفر به کرونا ویروس نو گرفتار شده، 4762 نفر شفا یافتند و 52 کس جان باختند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند در رابطه با سرنوشت گمانبران در ناحیه روشان که باعث اعتراض ساکنان گشته بود، تدبیرهای قانونی راه اندازی شد. واکنش نمایندگان اهالی محله که پیشتر با بازداشت چند از ساکنان این ناحیه ضد بودند، دسترس نشده است. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قضیه با دعوای ساکنان ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد از بازداشت چند ساکن این ناحیه با گمان قاچاق مواد مخدر در مهمه شروع شد. ساکنان روشان چند مرتبه در نزد اداره های قدرتی ناحیه جمع آمده طلب کردند مقامات افراد بازداشت شده را رها کنند، ولی خود آنها گفتند برای آن جمع می آمدند که از بازداشت افراد بی‌گناه و نابالغ پیشگیری شود. روز 29 ایان وزارت کارهای داخلی در سامانه‌اش خبر داد که دو ساکن 43 ساله دهه برروشان ناحیه روشان، شرف قابل و فردوس گدامحمدوف، با اتهام قاچاق مواد مخدر مورد تفتیش قرار گرفتند. قابلوف در نقض 4 ماده کدکس جنایی از جمله معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشئه‌دار، قاچاق مواد نشئه‌دار، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و تشکیل واردشوی غیرقانونی شهروندان خارجی به تاجیکستان گمانبر دانسته می‌شود. مقامات فردوس گدامحمدوف را باشد به قاچاق معامله غیرقانونی با نشئه متهم می‌کنند. اتهام به نسبت این دو نفر سال‌های طولانی زندان را پیش بینی می‌کند. در حالی که موقع خود گمانبر شده‌ها به اتهامات و پاسخ آنها به سوال‌های تفتیشات معلوم نیست، مقامات می‌گویند که پرونده این دو گمانبر را برای ماهیتاً بررسی گردیدن به دادگاه بدخشان فرستادند. معلوم نیست که مرافعه دادگاه این دو نفر کی برگزار می‌شود و تا کجا آنها به وکیل دفاع تأمینند. وزارت کارهای داخلی همچنین از حکم دادگاهی 8 ساکن محله خبر داده است که مقامات آنها را جوانان ناآگاه و گمراه و با گروه‌های متشکل جنایی علاقمند نامیدند. مقامات گفتند 3 ساکن جماعت دهات نظرشاد دادخدایف روز 19 ایان با قرار دادگاه ناحیه روشان به حبس ماموری محکوم و 5 نفر دیگر جریمه شدند. مهلت حبس این نفران بر اساس قانون از 5 تا 15 شبانه روز را پیش بینی میکند، اما وزارت کارهای داخلی نگفته است که آنها دقیقاً چند روز را پس از پنجره میگذرانند. در اظهارات این نهاد گفته میشود که این افراد به خاطر ایجاد مانع در کار ماموران و ایران کردن ترتیبات جمعیتی و میده اوباش جزا گرفتند. واکنش 8 ساکن ناحیه روشان فعلا دسترس نیست و معلوم است که آنها در مرافعه تا کجا عیب اعلام شده را قبول کردند. پیشتر برخی از ساکنان ناحیه برده آزادی گفته بودند این اشخاص بی‌گناهند. آنها اظهار نگرانی میکردند که بازداشت شدگان ممکن است تحت شکنجه قرار گیرند، اتهامات نابوده را بپذیرند و به مدت‌های طولانی زندانی شوند. همچنین با اتهام میده اوباشی 5 ساکن دیگر ناحیه روشان به مبلغ 406 تومانی جریمه کرده شدند. این حکم‌های دادگاهی یک ماه بعد اختلاف پرسر و صدای ساکنان ناحیه روشان با مقامات انتظامی محلی نشر می‌شود. بعد اعتراض دعواهای چند روزه، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف روز 1 ایان وعده داد که این قضیه را به دوش خود می‌گیرد. رویارویی یا اختلاف میان ساکنان دهه برروشان ناحیه روشان و کارمندان امنیتی بعد تاریخ 22 می اتفاق افتاد. بزرگترین جمعیت ساکنان به گفته آنها در روز 25 می برگزار شد، هرچند قضیه 3 روز قبل از آن از بازداشت ساکن 44 ساله دهه برروشان شرف قابلوف سر شده است. ناحیه روشان در 67 کیلومتری شمال شهر خروق و 500 کیلومتری شرق دوشنبه جایگیر است. در این ناحیه کوهستانی با 25000 اهالی اکثر ساکنان بیکار و درآمد هستند و از حساب دهقان روز میگذرانند. مقامات هم میگویند شرف قابلو و فردوس گدامحمدوف که در پیش اورای حکمای طولانی زندان قرار دارند بیکار و بی شغل بودند. هم آنها و هم اهالی محلی از موجودیت قاچاق مواد مخدر از افغانستان به واسطه این ناحیه اظهار نگرانی میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک زنی 53 ساله تاجیک میگوید به فرزندی اذیتش میدهد و به خاطر اون که نتوانست طفل به دنیا آورد از همسرش جدا و در بین خش و تبر انگشت نما شد. حالا نیت دارد اول سرپناه یافته سپس طفل را به فرزندخانی بگیرد و زندگیش را از نو سازد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. گلسره صمد و ساکن ناحیه ورزوب است و میگوید الم به فرزندی شانه‌هایش را خم کرده است. این زن زندگی 30 سال اخیر خود را چنین خلاصه کرد: من زندگی ندارم اما وجود دارم. با قبل او نبودی فرزند در اویله های سنتی توجیک محبت همسران رو گسسته و برای اصم پاشیدن خانواده ها سبب می شود.
برای فرزندات نگاه می کنن. امید همه قدره. دیگه کجا امیده؟ یکون چومی نیسته. زنی خوب نم. تمام خدمت مرده که می کرم کنه که یکون کسی چیز نفهمی.
خانم سمد و افزود هنوز 20 سال داشت که بر پایه عشق و محبت با شوهر اولش خانه‌دار شد. زندگی مشترکی آنها 11 سال ادامه کرد. اما مراجعت به پزشکان و طبابت برای به دنیا آوردن طفل بی نتیجه بود. آنها از هم جدا شدند. با امید زندگی بهتر دوباره ازدواج کرد، اما این نوبت بخت برایش نخندید و او را دختران شوهر دویم از خانه راندند. با گفته او زنی که فرزند به دنیا آورده نمیتواند، حتی در جامعه به یک شخص نادرکار تبدیل مییابد. به قبل او دیگران از حضورش حذر میکنند.
آدمی به فرزند مرکه در آمده نمیتواند. همین خودش برای آدم خودش یک قینیه، این خودش یک وزبینیه. میدروی میپرسند که این فرزند داره خیلی، میپرسند همه به همه میپرسند که فرزند داری شد داگی یا دومو داری خب میشینی. برای همین اهمی مرکه من دور کرده گه همین چیز. یا که یکون کسی یک که میگوید که همین خوکی به فرزند بوده.
اما از آیندهش هر روز دارد. و میگوید اون روز هم دور نیست که شاید کسی دیگر در رو برویش باز نکند و اقرار میکند که زندگی به تنهایی برای یک زن آسان نیست. گلسر سمد و مهاجرت در روسیه رو هم تجربه کرده است. با امیدی به فرزند خونی قبول کردن طفل به تاجیکستان برگشت، ولی مراجعتش رد شد چون جای زیستی معین نداشت. این زن گفت زندگیش را از حساب کارهای موسمی در کارگاه های خرد و خانه های مردم پیش میبرد. پاندمی کووید 19 هم به زندگی او بی اثر نموند و حالا جای کار ندارد. میگوید همیشه آرزو داشت که یک بار مادر شود و طفلش را روی دستانش بگیرد، اما این همه برایش مثل خواب مانده است و تنها میتواند از تماشای بازی کودکان در کوچه ارمان بشکند.
یا که من میبینم که کس عروس کرده برای ورسود، اگر منم آرزو میکنم که منم یه دختر میداشتم، بچه میداشتم، خیلی میکنم.
خانم سمد و در خانه اجاره زندگی میکند. بارها از مقامات خواسته است برای پیدا کردن سرپناه مدد کنند تا کودکی را به فرزندخانه بگیرد، اما تلاشش تو هنوز بی نتیجه بوده است. این ساکن ناحیه ورزاب میگوید نزدیکان برایش کمک نمیکنند چون دارو نیستند و به زندگی خود با عذاب میرسند. او نیز نمیخواهد به زندگی آنها با حضورش دخالت کند و از مقامات و افراد خیرخواه یاری میخواهد. امید دارد با یافتن سرپناه طفل را به فرزندخانه بگیرد و زندگیش را از نو سازد. باور دارد مادری خوب خواهد شد و از عهده تعلیم و تربیت کودک خواهد برآمد.
هم گزارش سقوط من پشت هم خطابه یه سایه من
خبر خودسوزی ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش
خبر پریدن عطر گلا خبر دزدیدن
پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تحقیقات نوی که روز دوشنبه 29 ایون نشر شد میگوید نهادهای حکومت چین به هدف پیشگیری از رشد اهالی اویغورها در منطقه شینجان زنهای این اقلیت را به طور مجبوری عقیم یا نازا می کند. این تحقیقات بر اساس آمارهای دولتی در منطقه شینجان سندهای رسمی آید به اجرای این سیاست و مصاحبه با زنان اقلیتهای اویغور تهیه شده است. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلات بیشتر می دهم. گروهی از وکیلان پارلمان های کشورهای مختلف نیز با تکیه به این گزارش از سازمان ملل متحد خواستند در مورد سیاست های حکومت چین در شینجان تحقیق کنند. به گزارش خبرگزاری ریترز، پکین همیشه نقض حقوق اویغورها را رد کرده روز دوشنبه نتیجه های این تحقیقات را به اساس خواند. چین در گذشته نیز متهم شده بود که حدود 1 میلیون نفر از اقلیت های قومی و مذهبی را که اکثری آنها مسلمان هستند در بازداشتگاه ها به طور مجبوری نگهداری می کند. حکومت چین ادعا دارد که این اردوگاه ها مرکز های کسب آموزی هستند و هدف آنها دور کردن افراد از تروریسم و افرادگرایی است. گزارش نو از سوی اندریان زنز، یک محقق آلمانی که در گذشته سیاست های چین در شینجان را افشا کرده است، تهیه شده است. این گزارش می گوید زنان اویغور و دیگر اقلیت ها در این بازداشتگاه ها تهدید شدند که اگر حدی معین شده برای داشتن شماره فرزند را رعایت نکنند و باردار شوند و طفل بطن خود را اسقاط نکنند، زندانی خواهند شد. در این گزارش همچنین گفته می شود که حتی در برخی حالت ها شماره از زنان به طور مجبوری به جراحی عقیم یا نازا کرده شدند. زنانی که قبلا در این اردوگاه ها در بازداشت بودند می گویند با آنها داروهای گذراندند که عادت ماهانه آنها قطع شده یا خونریزی غیر عادی ایجاد کرده است که معمولا نتیجه داروهای پیشگیری از بارداری است. سند های دولتی که اندریان زینز آنها را بررسی کرده است نشان می دهد که زنان اقلیت های قومی در منطقه های دوردست نیز از طرف بیمارستان های محلی به طور مجبوری مورد آموزش های مخصوصی زنان و زایمان قرار گرفته، هر دو ماه یک بار از آنها آزمایش بارداری گرفتند. این پژوهش می گوید که بین سالهای 2017 تا 2018، یعنی یک سال پس از سیاست اقلیم سازی یا نازا کردن، شماره تولد در اکثر منطقه های شینجان نظر به آمار تولد در منطقه های دیگر چین کمتر شده است. فعالان اقلیت اویغور می گویند حکومت چین از اردوگاه های بازآموزی برای شستشوی مغزی مردم و نابود کردن فرهنگ ویژه قوم و هویت اسلامی آنها استفاده می کند. اندریان زینز در بخش از گزارش خود می نویسد به نظر می رسد که به طور مجبوری نازا کردن بخش از برنامه وسیعی حکومت چین برای تسلط قومی نژادی است. چون این عمل طبق معیارهای سازمان ملل متحد ممکن است نسل کشی جمعیتی باشد. گروه پارلمانی بین المللی در مورد چین که از وکیلان پارلمان های امریکا، استرالیا و کشورهای اروپایی عبارت می باشند، روز دوشنبه در بیانیه گفتند تلاش خواهند کرد درباره احتمال رخ دادن جنایت علیه بشریت و نسل کشی در شینجان تحقیقات انجام دهند. یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در جلسه پارلمانی این کشور گفت این گزارش نو نگرانی های ما را درباره وضعیت حقوق بشر در شینجان بیشتر کرده است و ما آن را به دقت بررسی کرده مورد نظر قرار خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین این گزارش را به اساس خواند و گفت با هدفهای پنهانی تهیه شده است. کنگرس جهانی اویغورها، یک گروه پشتیبان حقوق این اقلیت، گفت این گزارش نو عنصرهای نسل کشی در سیاست حزب کمونیست چین را آشکار می کند و خواستار اقدامات بین المللی در برابر سیاست های پکین شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
روسیه قانونی نوی تقدیم شهروندیش را به خارجی ها تصدیق کرد. موافق آن مهلت بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه پیشین تا به 3 ماه کوتاه کرده شد. همچنین من بعد از آنهایی که شهروند این کشور شدنی هستند، معلومات نامه درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک طلب کرده نمی شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. اعلان سبوکی برخی از ساکنان تاجیکستان را به دریافت شناسنامه روسیه امیدوار کرده است. آنها میگویند شهروندی روسیه امکان می‌دهد که نه تنها از جهت حقوق در آن کشور امین باشند، بلکه از امتیازها و یاری‌های حکومت بهره ور گردند. اما کارشناسان از آن نگرانند که سبوکی‌های نوبتی موج دیگری متخصصان را به روسیه خواهد کوچاند. درباره ساده کردن تقدیم شهروندی روسیه به خارجیان، امر رئیس جمهوری آن کشور ولادیمیر پوتین صادر شد و متن آن 27 ایون در پایگاه اطلاعاتی و حقوقی حکومت روسیه گذاشتند. امر بعد از 90 روز به اجرا می‌درآید. بر اساس آن شهروندان شوروی سابق و یا کشورهای پس از شوروی من بعد برای گرفتن شهروندی روسیه 5 سال منتظر نمی‌شوند، طوری که قانون تا به حال طلب می‌کرد. اما مهلت تقدیم شهروندی به آنهایی که در دانشگاه‌های روسیه خواندند، با شهروندی روسیه ازدواج کردند و یا هیچ پیوندی با روسیه ندارند فرق می‌کند. رئیس جمهوری روسیه در حال امر ساده کردن تقدیم شهروندی کشورش را صادر کرد که برای اصلاح کنستیتوسیا رای پرسی در کشور دایر شد. روسیه از نگاه حدود کلانترین کشور دنیاست، ولی همگی 140 میلیون اهالی دارد که از نظر امنیتی برایش خوفناک است. همچنین با پذیرفتن شهروندان نو، روسیه تلاش دارد کمبودی نیروی کاری ارزان را حل کند و اقتصادش را رشد دهد. حالا روسیه در روبروی رکود اقتصاد و افزایش بیکاری قرار دارد. قسمی از شهروندان روسیه از جلب بیشتری خارجیان خوشنود نیستند، چون آمدن نیروی کار اضافی رقابت را در بازار کار بیشتر میکند و آنها بر اینند که شهروندان نو میتوانند جای کار آنها را بگیرند. در همین حال کارشناسان در تاجیکستان از خطر فرار مهسا در تاجیکستان میگویند. اهل دین بابایف، عنوانجو و پژوهشگر رشته دموگرافی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک ماهونه را کمترک بلند برداشتن در کار، سطح ماهونه های امروزه با روزهای مردم یعنی نمیرسند، مساعدت نمیکنند. راستیگر متخصص هایی که در اون من در جمهوری تاجیکستان برای مثال اصلا حاضی مسئولیت دارن دستگیری کردن در کار، شرایط فراهم آوردن در کار.
آماده کردن یک متخصص خرج هنگفته دارد و روسیه حالا این متخصصان را مفت میگیرد و تاجیکستان از این سرمایه انسانی محروم میشود. در این شرایط تاجیکستان باید تلاش ورزد برای متخصصان شرایط بهتری فراهم آورد تا پیش راه فرار مهسا را بگیرد، گفت او. بنابر نفوذ شماری سال 2010 در روسیه 250 هزار تاجیکستانی شهروندی این کشور را پذیرفتند. در 10 سال اخیر این روند به شدت اوج گرفت و تنها سال 2020 بیش از 44 هزار نفر تاجیکستانی شهروندی این کشور شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه، از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سینشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول هستیم.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه به تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیه، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای 50 و ابتدای سالهای 60 عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم، ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند، زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها رو میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سال ها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قواهای به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیک ها آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازش نامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده رو شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجکان بخبره. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجکستان، دیپلمات تاجکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شراره خواهد ما، از بیزادم ستاره خواهد ما، از نگاهم شراره خواهد ما، از بیزادم ستاره خواهد ما، در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما، در کنار دل من به کنار خواهد ماند، دل من به کنار خواهد ماند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف طبق قرار داد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌بردار معروف تاجیک تولی خولنظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی، در تالار ورزشی که شاگردانش را مشق می‌داد، صحبت اختصاصی انجام دادم. به حیات دسته کی ها شاملند؟
به حیات دسته 5 ورزشگر، من به حیث مربی، دکتر و مدیر باشگاه چارجه.
و چند دستاوردها مشرف داشتند؟
5 سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم به کار. دو تا دختری که یک تاش چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه‌ها هم خیلی خوب برآمد میکنند. یک تاش چمپیونی آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنزی چمپیونی آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشکاران معروف سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکاران عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکار معروف شروع کرده بودم با کار، مثال با پرویز دینایف. از بس که ورزشکاران معروف پاورلیفتینگ پارالیمپی با اولای بازی های المپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونا شروع کردم کارم.
برای اون که ورزشکاران توجیک هم در بازی های پارالیمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند، چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند، اونها هم بازیگر هستند. وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالیمپی مقایسه میکنیم، یکم فرقی ندارند، ولی مدال پارالیمپی سنگینتر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک تاب خوش مشق میکند، او یکم مشکلی ندارد. و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمیم احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برامده نتواند و اونو چخیل خود رو از همین وضعیت برامده چخیل خود رو تیار میکنند، یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالیمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است، برای توجه خواسته دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام، در رخصتی از همین شرایط استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سیهربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کرده اید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب، در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ با کمال رسیدید و بگید که شرایط امروز زمانه ما میبینیم که در یک تالاری با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند. آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته 100% اصرار میکنم که موافق است. دلشاد جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادند، فکری بشورا کردند و بسیار تالاری خوب تشکیل دادند.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کرده اید و نمود پاور لیفتینگ یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات آن است که غذای زیاد رو طلب میکرد، بخیل نیست، ویتامین رو طلب میکند. در یک روز مثال ریجه ورزشگری که کسبی است با پاور لیفتینگ شغل میورزد و به مسابقات جهانی آمادگی میگیرد، چی خیل است و باید چی خورد، چی قدر؟
هرچی که امید از پیش برومد خورد، اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد، این یکان دیگر راه نیست. 4-5 هزار کالوری اگر ما حساب کنیم، این هم برینج و هم کرچکم، هم همه چوک جمع کنیم 4-5 هزار کالوری نمیشد، ولی مجبور باید خورد. این مانده همون که ماشین، اگر ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم بسیار مسافه دور می رود. اگر نیم باشد آدم هم همینجوری است. اگر که در جگر گلیکوگن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار میکنه، نباشد سیستم عصب خراب گشته، برای که گلیکوز نمی رود خراب گشته، آدم با حتی می تواند با کسالی ها دچار شود. و برای همین خوراک غذا اساسی صبح، ظهر و شام باید باید هم با غذای سپورتی که مثال گوشت رو اونقدر زیاد خورده نمی شود، از با مروری سال مثال معده خراب می شود، معده وزنین می شود، می تواند با بالای مثال گوشت باز هم پروتئینی که باز کودکو هست، همین همونندی همون است. برای کلون سالون مثال سطح ویتامین و پروتئینش زیادتر است می خوریم. این مجبوری است، خوراک ورزشگر مجبوری است، رژه مجبوری است. اون فکری مزه با لذت و بلذت شونه باید خورد اگر خواهیم که نتیجه شود.
تولی جان، ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و در باره آیله شما ما خوب آگاهی داریم، میخواستم به شنوندگان ما در باره آیله کمی معلومات بدهید.
سال 2000 خاندار شدم، دو دختر و یک پسر دارم. دخترم 16 سال می شود، خدا خواهد. دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد.
نام های شما را می گفتید؟
نام دخترم سمو، نام دختر دوم پدیده، نام پسرم جوشن.
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند، تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی. در مکتب عربی تحصیل میکنند. دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنند.
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید؟
از همون یکم سال یادی وطن میکردم، ولی همین خیل وضعیت شد که باید میرفتم یکم با یک مدر برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضیر خدا را شکر همه طرف وضعیتم خوب است. وستا فکری برگشتن رو میکنم. فکر میکنم اگر کمی شرایط باشد ما میتوانیم در اولمپیاد آینده صاحب مدالی پارالیمپی شویم، که از مدالی اودی پارالیمپی مثال قهرمانی ورزشگری ما دلشاد نظروف فرقی ندارد. ما میتوانیم در بین معلویم مدال اولمپی بریم. باید اون رو جمع کرده و اون رو کار کرد. مونندی پرویز و بختیار که شما امروز دیده چه خوب کار کردن، 180-190 کیلو آزاد کار کردن، اونها شانسی خوبی چمپیونی بازی اولمپی شدن دارن.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نمود. همین آرزوی شما چی است توله جان؟
آرزویم مونندی همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر را جمع کرده، یک تیمی بخواهد کرده با بازی اولمپی در آینده سفر بر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروفی تاجیک توله خون‌نظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. قهرمان موسوبایف در پی فاجعه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگی او خوش و موفق می شود و از بلندترین منبرها ستایشش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی‌بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و طبیبان حکم سخت و سنگین صادر کردند. هر دو پایش را از میان پایان بریدند. عملیات را طبیبان در تاجیکستان انجام دادند و بعد این زندگی این مردی تاجیک کاملا رنگی دیگر گرفت. ولی حالا گاه قهرمان موسوبایف به این اندیشه می رود که همین فاجعه برایش آغاز زندگی و انتظارات نوی شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
بعدی جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش، یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پسی سر گذاشت. قهرمان به گفتی دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوس زیاده داشت و رودی سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخم های پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقت زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسری جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
و افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخکده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم گفتم منم اشتراک میکنم.
قهرمان موسوبایف در طول 3 سال گذشته نخست در مسابقه های دست خوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دستخوانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، موسابایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. زمنان در این مسابقه 19 ورزشکری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دست خوابانی و صاحب جایزه سیومی پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با دو نشانی طلا برگشت. زمنان قهرمان موسابایف را قادیروف تمرین می دهد و سال 2014 درسی مهارتی دست خوابانی می آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکران محدود امکانیتی سوغد می گوید:
قهرمان جان این کس خود جان ورزشگری پیشتر در سابق شوروی با شیناوری بودند، یکی این وقت سالم بودند، یکی دایره سیره هر روز یک بار می گذشتند. مهاجرتی مهنتی رفتند به شهر روسیه، تقدیر این بود است یک مشکل رو دچار شده، پایهای خود رو در اونجا بوی دادند، لیکن نواسه این کس روحان سالم اومده من باز با تاجیکستان باز کار فعالیت برده باز کار میکنم. من امروز که پرچم با پرفشان کردن این
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدا مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتادن نشود و به زندگی با چشمی امید نظر کند.
تمامی معیوبان به نامگه میگم که بیا زال مشغول منه فلان جا هر شهر را رفته میبی.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شرمندگانی عزیز، با امید پیروزی های ورزشکران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاه برک گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
شدش به نامت، چه شیرین شکر افتادم به دامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی، دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
تو گل صد برگی که از همه کس دل میبری، قلبمو با ناز چشمون سیاهت میخری، تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن، تو یکی یه دونه ای برتر و از همه سری، تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن، تو یکی یه دونه ای برتر و از همه سری، توی باغ دنیا توی دشت گل ها تو شدی تاج سر، تو شدی تاج سر، توی باغ دنیا توی دشت گل ها تو شدی تاج سر، تو عروس دل ها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته، دختری تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی، دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی، دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجکستان صرف نظر از دعوت سازمان های بین المللی حقوق خبرنگاران، روز 4 ایول ایلاوه ها را به کادکس جنایی و کادکس حقوق ویران کنی ماموری امضا کرد. بنابران برای نداشتن نقاب طبی، پهن کردن بیماری های خفناک سرایتی و نشری به اصطلاح اخبار غلط درباره کرونا ویروس نو، جزا و جریمه تعیین شد. تفصیلات را با نظرها در ادامه برنامه میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال این کشور از آن چه معرکه بی‌رحمانه برای از بین بردن تاریخ آمریکا و بدنام کردن قهرمانانش خواند، به شدت انتقاد کرد. روز 4 ایول روز استقلال آمریکاست. ترامپ با اشاره به تظاهرات اخیر در ایالات متحده گفت هدف آن نابودی ارزش‌ها و تاریخ آمریکاست، اما این سخنان موج از انتقادها را به همراه داشته است. پس از مرگ جورج فلوید، مرد آمریکایی آفریقایی تبار، شهرهای گوناگون آمریکا شاهد تظاهرات گسترده بودند. فلوید روز 25 می امسال هنگامی بازداشت شدنش از طرف پلیس جان داد. در جریان تظاهرات علیه نجات پرستی، اعتراضگران به چندین مجسمه و جایهای تاریخی آسیب رساندند. بسیاری از این مجسمه ها مربوط به دوران غلامداری در آمریکا بودند. در آمریکا روز 4 ایول سال 1776 اعلامیه مستقل شدن از بریتانیا امضا کرده شد. مقامات تاجیکستان برای برگرداندن مهاجران از روسیه 13 پرواز دیگری چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها را ترتیب دادند، ولی میگویند که پروازها بعدی بعد از آمدن رضایت مسکو انجام خواهد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز شنبه گفت شمار طلبگاران بازگشت به وطن نهایت زیاد است و به این دلیل پروازهای علاوهگی را به نقشه گرفتند. به اطلاع منبع، برتری به قشرهای آسیب‌پذیر از جمله بیماران و زنان و کودکان خردسال، پیران و دانشجویان داده می‌شود. وزارت میگوید که موقتاً نام‌نویس کردن شهروندان را در بنای سفارت و کنسولگری‌های ژنرالی کشور در روسیه قطع کرده است، اما درخواست را به واسطه پست الکترونی قبول میکند. برخی از مهاجران روند بازگشت از روسیه به تاجیکستان را بی‌نظم مینامند. آنها شکایت دارند که به پروازهای چارتری نه افرادی درمانده و پیر و بیمار، بلکه به ادعای آنها بیشتر جوانها و شخصان سالم راه مییابند، ادعایی که مقامات با آن راضی نیستند. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که سببهای حادثه در مؤسسه هسته‌ای نطنز در نتیجه تحقیقات از سوی اداره‌های مسئول مشخص شده است. کیوان خسروی سخنگوی شورا روز 3 ایول گفت به دلایل امنیتی علت این حادثه و جزئیات آن حالا اعلان نمی‌شود، اما به قول او در یک زمان مناسب در این باره معلومات داده خواهد شد. بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی هسته‌ای ایران گفته است حادثه در فضای کشاد و به مواد هسته‌ای رخ داده است. به گفته وی اگرچه این حادثه آلودگی ایجاد نکرده و تلفات جانی نداشت، خسارات مالی و مادی به بار آورده است. بزرگترین مؤسسه هسته‌ای ایران در شهر نطنز است که از شهر تهران 250 کیلومتر فاصله دارد. این مؤسسه به خاطر حفاظت از حمله های هوایی در 6-7 متری قعر زمین ساخته شده است. دادگاه در پاریس مرکزی فرانسه یک عضو گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش را به 30 سال زندان محکوم کرد. تایلر ویلیوس را به ارتکاب جنایت در بین سالهای 2013 و 2015 در سوریه گناهکار دانستند. به قول مفتشان ویلیوس 30 ساله به دین اسلام گرویده بود و عضویت شاخه المهاجرین را داشت. این گروه بیشتر از جنگجویان قفقاز شمالی و آسیای مرکزی ترکیب یافته در سوریه آدمان را شکنجه کرده و کشته است. المهاجرین سال 2015 هم از بدنه گروه تندروی دولت اسلامی جدا شد و به گروه النصره پیوست. تایلر ویلیوس را سال 2015 هم در ترکیه در راه به سوی پراگ دستگیر کردند. به قبل مفتشان و نیت داشت است که به فرانسه برگشته و عملیات تروریستی انجام دهد. صدها شهروند تاجیکستان را که به دلیل بسته بودن مرزها در قزاقستان و ازبکستان درمانده بودند به کشور آوردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در بیانیه رسمی گفت روز 3 ایول از قزاقستان 776 نفر برگشتند. از ازبکستان در دو روز آخر تقریبا 140 نفر توسط گذرگاه‌های دوستی و فاتح آباد وارد کشور شدند. شهروندان بندمانده تاجیکستان را در قزاقستان سازمان جهانی مهاجرت در همکاری با یونیسف و با یاری نروژ آورد. پیشتر شهروندان بندمانده از آنکه به گفته آنها جریان انتقالشان به تاجیکستان به سستی پیش می‌رود خشمگین بودند و از وضع ناگوار در مرز قزاقستان و ازبکستان شکایت داشتند. و دادگاه در ترکیه روز 3 ایول محاکمه 20 مقام عربستان سعودی را که گفته می‌شود در قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی دست داشتند آغاز کرد. خاشقچی از منتقدان محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی بود و در ماه اکتبر سال 2018 در کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بنابر تغییراتی که به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد شد و رئیس جمهور از آن پشتیبانی کرد، برای پخش اخبار غلط درباره کرونا ویروس از 580 سامانی تا 11600 سامانی جریمه تعیین شده است. منظور از اخبار غلط چیست و آن را چگونه معین میکنند هنوز معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جامعه شهروندی تاجیکستان از رئیس جمهور خواسته بود که از قبول تغییرات بحث برانگیز خودداری کند، چون به باوری آنها بهانه برای تعقیب فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل می‌گردد. گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران نیز تعیین جریمه را برای نشر اخبار دروغ درباره کرونا ویروس نو تنقید کردند. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان روز 4 ایول گفت ولی گروه‌های تحت عنوان فعالان جامعه معرکه بدنام‌کنی را بر ضد سازمان‌های ژورنالیستی به راه مانده‌اند و می‌گوید
و علاقه هجوم ها با سازمان هایی که دفاع از روزنامه‌نگاران حقوق بشر میکنند آغاز شده است. از جمله همین شب روز یک مراجعت نامه گروه فعالان جامعه شهروندی در نسبت خود من چاپ شد در فیسبوک.
ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید معلوم بود که قانون اجرایی می شود، چون زمینه سازی های رسانه و ساختاری برای آن ادامه داشت. و همزمان سوال پیش آورد که آیا مقامات مسئول دولت، خصوصا وزارت تندرستی، هم برای ارائه اخبار غلط یا دقیق ترش برای در اختیار جامعه و وسایط اخبار عموم قرار ندادن اطلاع سری وقتی و صحیح درست مربوط به کرونا ویروس مجازات می شوند یا نه؟ در حالی که ساکنان و جامعه شهروندی همواره با درستی آمار مقامات درباره بیماران و جانباختگان از کرونا ویروس در تاجیکستان شک دارند، به نظر تحلیلگران و حامیان حقوق چنین دیگرگونی از یک سو بستن دهان خبرنگاران در جریان انعکاس وضع کووید 19 در کشور است و از طرف دیگر زمینه را برای پخش خبرهای یک جانبه از طرف مقامات فراهم می‌آورد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت گفت تغییرات نو به پیشگیری از پنجشوی بیماری کووید 19 و بهداشت صحتی مردم روانه گردیده است. در خبری رسمی گفته شده است شخصانی را که قاعده های سانیتری و هیگینی و ضد اپیدمیکی از جمله طلبات چاره‌بینی های محدود کننده قرنطینه را ویران می کنند و جوابگری می کشند. این در حالی است که تاجیکستان از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو قرنطینه جاری نکرده است. بنابر تغییراتی که پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد کرد و بعداً آن را مجلس ملی پذیرفت و رئیس جمهور امضا گذاشت، ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سامانی جریمه می‌بندند. پهن کردن بیماری های خفناک سرایتی از 2 تا 5 سال در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را پیش بینی کرده است. تاجیکستان زمان پوشیدن نقاب را حتمی می کند که از زمان اعتراف سرایت ویروس در کشور بیش از 2 ماه گذشته است. تا 3 ایول 6108 نفر به کرونا ویروس نو گرفتار شده، 4762 نفر شفا یافتند و 52 کس جان باختند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند در رابطه با سرنوشت گمانبران در ناحیه روشان که باعث اعتراض ساکنان گشته بود، تدبیرهای قانونی راه اندازی شد. واکنش نمایندگان اهالی محله که پیشتر با بازداشت چند از ساکنان این ناحیه ضد بودند، دسترس نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قضیه با دعوای ساکنان ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد از بازداشت چند ساکن این ناحیه با گمان قاچاق مواد مخدر در مهمه شروع شد. ساکنان روشان چند مرتبه در نزد اداره های قدرتی ناحیه جمع آمده طلب کردند مقامات افراد بازداشت شده را رها کنند، ولی خود آنها گفتند برای آن جمع آمدند که از بازداشت افراد بیگناه و نابالغ پیشگیری شود. روز 29 ایان وزارت کارهای داخلی در سامانش خبر داد که 2 ساکن 43 ساله دهه بر روشان ناحیه روشان، شرف قابل و فردوس گدامدوف، با اتهام قاچاق مواد مخدر مورد تفتیش قرار گرفتند. قابلوف در نقض 4 ماده کدکس جنایی از جمله معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشئه‌دار، قاچاق مواد نشئه‌دار، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و تشکیل واردشوی غیرقانونی شهروندان خارجی به تاجیکستان گمانبر دانسته می‌شود. مقامات فردوس گدامدوف را باشد به قاچاق معامله غیرقانونی با نشئه متهم می‌کنند. اتهام نسبت این 2 نفر سال‌های طولانی زندان را پیش بینی می‌کند. در حالی که موقع خود گمانبر شده‌ها به اتهامات و پاسخ آنها به سوال‌های تفتیشات معلوم نیست، مقامات میگویند که پرونده این 2 گمانبر را برای ماهیتاً بررسی گردیدن به دادگاه بدخشان فرستادند. معلوم نیست که مرافعه دادگاه این 2 نفر کی برگزار میشود و تا کجا آنها به وکیل دفاع تامینند. وزارت کارهای داخلی همچنین از حکم دادگاهی 8 ساکن محله خبر داده است که مقامات آنها را جوانان ناآگاه و گمراه و با گروههای متشکل جنایی علاقمند نامیدند. مقامات گفتند 3 ساکن جماعت دهات نظرشاد دادخدایف روز 19 ایان با قرار دادگاه ناحیه روشان به حبس ماموری محکوم و 5 نفر دیگر جریمه شدند. مهلت حبس این نفران بر اساس قانون از 5 تا 15 شبانه روز را پیش بینی میکند، اما وزارت کارهای داخلی نگفته است که آنها دقیقاً چند روز را پس پنجره میگذرانند. در اظهارات این نهاد گفته میشود که این افراد به خاطر ایجاد مانع در کار ماموران، ویران کردن ترتیبات جمعیتی و میده اوباشی جزا گرفتند. واکنش 8 ساکن ناحیه روشان فعلا دسترس نیست و معلوم است که آنها در مرافعه تا کجا عیب اعلام شده را قبول کردند. پیشتر برخی ساکنان ناحیه برده آزادی گفته بودند این اشخاص بی‌گناهند. آنها اظهار نگرانی میکردند که بازداشت شدگان ممکن است تحت شکنجه قرار گیرند، اتهامات نابوده را بپذیرند و به مدت‌های طولانی زندانی شوند. همچنین با اتهام میده اوباشی 5 ساکن دیگر ناحیه روشان به مبلغ 406 زمانی جریمه کرده شدند. این حکم‌های دادگاهی 1 ماه بعد اختلاف پرسر و صدای ساکنان ناحیه روشان با مقامات انتظامی محلی نشر می‌شود. بعد اعتراض و دعواهای چند روزه، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف روز 1 ایان وعده داد که این قضیه را به دوش خود می‌گیرد. رویارویی یا اختلاف میان ساکنان دهه بر روشان ناحیه روشان و کارمندان امنیتی بعد تاریخ 22 می اتفاق افتاد. بزرگترین جمعیت ساکنان به گفته آنها در روز 25 می برگزار شد، هرچند قضیه 3 روز قبل از آن از بازداشت ساکن 44 ساله دهه بر روشان شرف قابلوف سر شده است. ناحیه روشان در 67 کیلومتری شمال شهر خاروق و 500 کیلومتری شرق دوشنبه جایگیر است. در این ناحیه کوهستانی با 25000 اهالی اکثر ساکنان بیکار و درآمد هستند و از حساب دهقان روز میگذرانند. مقامات هم میگویند شرف قابلو و فردوس گدامدوف که در پیش اورای حکمای طولانی زندان قرار دارند بیکار و بی شغل بودند. هم آنها و هم اهالی محلی از موجودیت قاچاق مواد مخدر از افغانستان به واسطه این ناحیه اظهار نگرانی میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک زنی 53 ساله تاجیک میگوید به فرزندی اذیتش میدهد و به خاطر اون که نتوانست طفل به دنیا آورد از همسرش جدا و در بین خش و تبر انگشت نما شد. حالا نیت دارد اول سرپناه یافته سپس طفل را به فرزند خونی بگیرد و زندگیش را از نو سازد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلوی را میکنم. گلسره صمد و ساکن ناحیه ورزوب است و میگوید الم به فرزندی شونه‌هایش را خم کرده است. این زن زندگی 30 سال اخیر خود را چنین خلاصه کرد: من زندگی ندارم اما وجود دارم. با قبل اون نبود فرزند در اویله‌های سنتی توجیک محبت همسران رو گسسته و برای اسم پوشیدن خانواده ها سبب می شود.
برای فرزندت نگاه میکنن، امید همه قدره، دیگه کجا امیده، یکون چومی نیست. زنی خوب نم، تمام خدمت مرده که میکرم کنه که یکون کسی چیز نفهمید.
خانم سمده و افزود هنوز 20 سال داشت که بر پایه عشق و محبت با شوهری اولش خانه‌دار شد. زندگی مشترک آنها 11 سال ادامه کرد، اما مراجعت به پزشکان و طبابت برای به دنیا آوردن طفل بی نتیجه بود. آنها از هم جدا شدند. با امید زندگی بهتر دوباره ازدواج کرد، اما این نوبت بخت برایش نخندید و او را دختران شوهر دویم از خانه راندند. با گفته او، زنی که فرزند به دنیا آورده نمیتواند حتی در جامعه به یک شخص نودرکار تبدیل مییابد. به قبل او دیگران از حضورش حذر میکنند.
آدمی به فرزند مرکه در آمده نمیتواند. همین خودش برای آدم خودش یک قیمیه، این خودش یک وزبینیه. میدروی میپرسند که این فرزند داره خیلی، میپرسند همه به همه میپرسند که فرزند داری شدودگی یا دوماداری خب میشینی. برای همین همین مرکه من دور کردگی همین چیز. یا که یکون کس یک که میگوید که همین خوک به فرزند بوده.
اما از آیندهش هر روز دارد و میگوید اون روز هم دور نیست که شاید کسی دیگر در رو برایش باز نکند و اقرار میکند که زندگی به تنهایی برای یک زن آسان نیست. گلسره صمد و مهاجرت در روسیه رو هم تجربه کرده است. با امیدی به فرزندخوانی قبول کردن طفل به تاجیکستان برگشت، ولی مراجعتش رد شد چون جای زیست معین نداشت. این زن گفت زندگیش را از حساب کارهای موسمی در کارگاه های خرد و خانه های مردم پیش میبرد. پاندمی کووید 19 هم به زندگی او بی اثر نموند و حالا جای کار ندارد. میگوید همیشه آرزو داشت که یک بار مادر شود و طفلش را رو روی دستانش بگیرد، اما این همه برایش مثل خواب مانده است و تنها میتواند از تماشای بازی کودکان در کوچه ارمان بشکند.
یا که من میبینم که کس عروس کرده برای ورسود، اگر منم آرزو میکنم که منم یک دختر میداشتم، بچه میداشتم، خبتی میکنم.
خانم سمدوه در خانه اجاره زندگی میکند. برها از مقامات خواسته است برای پیدا کردن سرپناه مدد کنند تا کودکی را به فرزندخانه بگیرد، اما تلاشش تا هنوز بی نتیجه بوده است. این ساکن ناحیه ورزوب میگوید نزدیکان برایش کمک نمیکنند چون دارو نیستند و به زندگی خود با عذاب میرسند. او نیز نمیخواهد به زندگی آنها با حضورش دخالت کند و از مقامات و افراد خیرخواه یاری میخواهد. او نیت دارد با یافتن سرپناه طفل را به فرزندخانه بگیرد و زندگیش را از نو سازد. باور دارد مادری خوب خواهد شد و از عهده تعلیم و تربیت کودک خواهد برآمد.
هم گزارش سقوط بر پشت هم خطابه یه سایه من
خبر خود سوزی ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش
خبر پریدن عطر گلا خبر دزدیدن شعر نو
پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تحقیقات نوی که روز دوشنبه 29 ایون نشر شد میگوید نهادهای حکومت چین به هدف پیشگیری از رشد اهالی اویغورها در منطقه شینجان زنهای این اقلیت را به طور مجبوری عقیم یا نازا می کند. این تحقیقات بر اساس آمارهای دولتی در منطقه شینجان سندهای رسمی آید به اجرای این سیاست و مصاحبه با زنان اقلیتهای اویغور تهیه شده است. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلات بیشتر می دهم. گروه از وکیلان پارلمان های کشورهای مختلف نیز با تکیه به این گزارش از سازمان ملل متحد خواستند در مورد سیاست های حکومت چین در شینجان تحقیق کنند. به گزارش خبرگزاری ریترز، پکین همیشه نقض حقوق اویغورها را رد کرده روز دوشنبه نتیجه های این تحقیقات را به اساس خواند. چین در گذشته نیز متهم شده بود که حدود 1 میلیون نفر از اقلیت های قومی و مذهبی را که اکثر آنها مسلمان هستند در بازداشتگاه ها به طور مجبوری نگهداری می کند. حکومت چین ادعا دارد که این اردوگاه ها مرکز های کسب آموزی هستند و هدف آنها دور کردن افراد از تروریسم و افرادگرایی است. گزارش نو از سوی اندریان زنز، یک محقق آلمانی که در گذشته سیاست های چین در شینجان را افشا کرده است تهیه شده است. این گزارش می گوید زنان اویغور و دیگر اقلیت ها در این بازداشتگاه ها تهدید شدند که اگر حدی معین شده برای داشتن شماره فرزند را رعایت نکنند و باردار شوند و طفل بطن خود را اسقاط نکنند زندانی خواهند شد. در این گزارش همچنین گفته می شود که حتی در برخی حالت ها شماره از زنان به طور مجبوری به جراحی عقیم یا نازا کرده شدند. زنانی که قبلا در این اردوگاه ها در بازداشت بودند می گویند با آنها داروهای گذراندند که عادتی ماهانه آنها قد شده یا خونریزی غیر عادی ایجاد کرده است که معمولاً نتیجه داروهای پیشگیری از بارداری است. سندهای دولتی که اندریان زینز آنها را بررسی کرده است نشان می‌دهد که زنان اقلیت‌های قومی در منطقه‌های دوردست نیز از طرف بیمارستان‌های محلی به طور مجبوری مورد آموزش‌های مخصوصی زنان و زایمان قرار گرفته، هر دو ماه یک بار از آنها آزمایش بارداری گرفتند. این پژوهش می‌گوید که بین سال‌های 2017 تا 2018، یعنی یک سال پس از سیاست عقیم‌سازی یا نازا کردن، شماره تولد در اکثر منطقه های شینجان نظر به آمار تولد در منطقه های دیگر چین کمتر شده است. فعالان اقلیت اویغور میگویند حکومت چین از اردوگاه های بازآموزی برای شستشوی مغزی مردم و نابود کردن فرهنگ ویژه قوم و هویت اسلامی آنها استفاده می کند. اندریان زینز در بخش از گزارش خود می نویسد به نظر می رسد که به طور مجبوری نازا کردن بخش از برنامه وسیع حکومت چین برای تسلط قومی نژادی است. چون این عمل طبق معیارهای سازمان ملل متحد ممکن است نسل کشی جمعیتی باشد. گروه پارلمانی بین المللی در مورد چین که از وکیلان پارلمان های امریکا، استرالیا و کشورهای اروپایی عبارت می باشند روز دوشنبه در بیانیه گفتند تلاش خواهند کرد درباره احتمال رخ دادن جنایت علیه بشریت و نسل کشی در شینجان تحقیقات انجام دهند. یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در جلسه پارلمانی این کشور گفت این گزارش نو نگرانی های ما را درباره وضعیت حقوق بشر در شینجان بیشتر کرده است و ما آن را به دقت بررسی کرده مورد نظر قرار خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین این گزارش را به اساس خواند و گفت با هدف های پنهانی تهیه شده است. کنگرس جهانی اویغورها، یک گروه پشتیبان حقوق این اقلیت، گفت این گزارش نو عنصرهای نسل کشی در سیاست حزب کمونیست چین را آشکار می کند و خواستار اقدامات بین المللی در برابر سیاست های پکین شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یابید.
روسیه قانون نوی تقدیم شهروندیش را به خارجی ها تصدیق کرد. موافق آن مهلت بررسی عریضه برای قبول شهروندی روسیه از 6 ماه پیشین تا به 3 ماه کوتاه کرده شد. همچنین من بعد از آنهایی که شهروند این کشور شدنی هستند، معلومات نامه درباره درآمد و یا گذاشتن امانت در بانک طلب کرده نمی شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. اعلان سبوکی برخی از ساکنان تاجیکستان را به دریافت شناسنامه روسیه امیدوار کرده است. آنها میگویند شهروندی روسیه امکان می‌دهد که نه تنها از جهت حقوقی در آن کشور امین باشند، بلکه از امتیازها و یاری‌های حکومت بهره ور گردند. اما کارشناسان از آن نگرانند که سبوکی‌های نوبتی موج دیگری متخصصان را به روسیه خواهد کوچاند. درباره ساده کردن تقدیم شهروندی روسیه به خارجیان، امر رئیس جمهوری آن کشور ولادیمیر پوتین صادر شد و متن آن 27 ایون در پایگاه اطلاعاتی و حقوقی حکومت روسیه گذاشتند. امر بعد از 90 روز به اجرا می‌درآید. بر اساس آن شهروندان شوروی سابق و یا کشورهای پسا شوروی من بعد برای گرفتن شهروندی روسیه 5 سال منتظر نمی‌شوند، طوری که قانون تا به حال طلب می‌کرد. اما مهلت تقدیم شهروندی به آنهایی که در دانشگاه‌های روسیه خواندند، با شهروندی روسیه ازدواج کردند و یا هیچ پیوندی با روسیه ندارند فرق می‌کند. رئیس جمهوری روسیه در حال امر ساده کردن تقدیم شهروندی کشورش را صادر کرد که برای اصلاح کنستیتوسیا رای پرسی در کشور دایر شد. روسیه از نگاه حدود کلانترین کشور دنیا است، ولی همگی 140 میلیون اهالی دارد که از نظر امنیتی برایش خوفناک است. همچنین با پذیرفتن شهروندان نو، روسیه تلاش دارد کمبودی نیروی کاری ارزان را حل کند و اقتصادش را رشد دهد. حالا روسیه در روبروی رکود اقتصاد و افزایش بیکاری قرار دارد. قسمی از شهروندان روسیه از جلب بیشتری خارجیان خوشنود نیستند، چون آمدن نیروی کار اضافی رقابت را در بازار کار بیشتر میکند و آنها بر اینند که شهروندان نو میتوانند جای کار آنها را بگیرند. در همین حال کارشناسان در تاجیکستان از خطر فرار مسئول در تاجیکستان میگویند. اهل دین بابویف عنوانجو و پژوهشگر رشته دموگرافی در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک ماهانه را کنترک بلان برداشتن در کار سطح ماهانه های امروزه با روزهای مردم یعنی نمیرسن، مشاهدت نمیکنن راستیگر. متخصص هایی که در اون من در جمهوری تاجیکستان برای مثال اصلا حاضی مسکفه دارن دستگیری کردن در کار، شرایط فراهم آوردن در کار.
آماده کردن یک متخصص خرج هنگفته دارد و روسیه حالا این متخصصان را مفت میگیرد و تاجیکستان از این سرمایه انسانی محروم میشود. در این شرایط تاجیکستان باید تلاش ورزد برای متخصصان شرایط بهتری فراهم آورد تا پیش راهی فراری مغزها را بگیرد، گفت او. بنابر نفوذ شماری سال 2010 در روسیه 250 هزار تاجیکستانی شهروندی این کشور را پذیرفتند. در 10 سال اخیر این روند به شدت اوج گرفت و تنها سال 2020 بیش از 44 هزار نفر تاجیکستانی شهروند این کشور شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این
وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات بنام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته با ادبیات و با علم و با این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند. و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد. و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما به یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قواهای به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن، متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
سوالی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجکان بخبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجکستان، دیپلمات تاجکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودند، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در کنار زمین اجدادان دل من بی‌کنار خواهد ما
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
وزنه‌برداری معروفی تاجیک تولی خولنظرف طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌بردار معروفی تاجیک تولی خولنظرف سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تالار ورزشی که شاگردانش را مشق می داد صحبت اختصاصی انجام دادم. به حیات دسته کیها شاملند؟
به حیات دسته 5 ورزشگر، من به حیث مربی، دکتر و مدیر، مدیری باشگاه چارجا.
و چی نوع دستاوردها مشرف داشتند؟
5 سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم با کار. دو تا دختری که یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه هم خیلی خوب برآمد میکنند. یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشکارانی معلوم سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکارانی عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکاری معلوم شروع کرده بودم با کار، مثال با پرویز دینایف. از بس که ورزشکارانی معلوم پاورلیفتینگ پارالمپی با اویلای بازی های اولمپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونا شروع کردم کارم.
برای اون که ورزشکاران تاجیک هم در بازی های پارالمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونا هم یک قسمی جمعیت ما هستند و هم ورزیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالمپی مقایسه میکنیم، یک فرقی ندارن، ولی مدال پارالمپی سنگین تر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتیش خوب است، او با یک طب خوش مشق میکند، او یک مشکلی ندارد. و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که کمی احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برآمدن نتواند و اونو چخیل خود رو از زمین وضعیت برآمده چخیل خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است. برای به فکر من مدال المپی پارالمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است، برای توجه خاصه دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام و در رخصتی از همین شرایط استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کرده اید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب، در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ با کمال رسیدید و بگید که شرایط امروز ما میبینیم که در یک تالار با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند، آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته 100% اصرار میکنم که موافق است. دلشاد جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادند، فکری بچه‌ها را کردند و بسیار تالار خوب تشکیل دادند.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کرده اید و نمود پاور لیفتینگ یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات آن است که غذای زیاد رو طلب میکنه، بخیل نیست، ویتامین رو طلب میکند. در یک روز مثال ریجه ورزشگری که کسبی است با پاور لیفتینگ شغل میورزد و به مسابقات جهانی آمادگی میگیرد، چی خیل است و باید چی خورد، چی قدر؟
هرچی که امید از پیش برومد خورد، اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد. این یکان دیگر راه نیست. 4-5 هزار کالوری اگر ما حساب کنیم، این هم برینج و هم کرچکم، همه ایچوک جمع کنیم 4-5 هزار کالوری نمیشد، ولی مجبور باید خورد. این مانده همون که ماشین، اگر ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم بسیار مسافه دور می رود. اگر نیم باشد آدم هم همینجوری است. اگر که در جگر گلیکوگن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار می کند، نباشد سیستم عصب خراب گشته، برای که گلیکوز نمی رود خراب گشته، آدم با حتی می تواند با کسالی ها دچار شود و همین خوراک غذا اساسی صبح ظهر و شام باید بود هم بو غذای سپورتی که مثلا گوشت رو اونقدر زیاد خوردن نمی شود از با مرور سال مثلا معده خراب می شود معده وزنین می شود میتونه بعد با بالای مثلا گوشت باز هم پروتئینی که باز کودکو هست همین همونندی همون است برای کلون سالون مثلا سطح ویتامین و پروتئینش زیادتر است می خوریم این مجبوری است خوراک ورزشگر مجبوری است رژه مجبوری است اون فکر مزه با ما با لذت و بلذت شونه باید خورد اگر خواهیم که نتیجه شود
تولی جان ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و درباره آیله شما ما خوب آگاهی داریم میخواستم با شنوندگان ما درباره آیلهتون کمی معلومات بدهید
سال 2000 خاندار شدم دو دختر و یک پسر دارم دخترم 16 سالم می شود چه خدا خواهد دختر دوام 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد
نام های شورم می گفتید؟
نام دخترم سمو نام دختر دوام پدیده نام پسرم جوشن
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی در مکتب عربی تحصیل میکنم دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنه
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید
از همون یکم سال یادی وطن میکردم ولی همین خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یکم با یک مدر برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم حضیر خدا را شکر همه طرف وضعیت خوب است وستا وستا فکری برگشتن رو میکنم فکر میکنم اگر کم شرایط باشد میتوانیم در اولمپیادای آینده صاحب مدال پارالمپی شویم که از مدال عادی پارالمپی مثال قهرمانی ورزشگری ما دلشاد نظروف فرقی ندارد ما میتوانیم در بین معلویم مدال اولمپی بریم باید اون رو جمع کرده و اونو کار کرد مونند پرویز و بختیار که شما امروز دیده چه خوب کار کردن 180-190 کیلو آزاد کار کردن اونها شانسی خوبی چمپیونی بازی اولمپی شدن دارن
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود زندگی رو آرزو شیرین نبود همین آرزوی شما چی است تولی جان
آرزویم مونند همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم 10-15 دختر و 10-15 پسر را جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی اولمپی در آینده سفر بر کنم
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خوننظرف سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد.
جهانی ورزش بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی
شنوندگان ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید قهرمان موسوبایف در پی فاجعه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگی او خوش و موفق می شود و از بلندترین منبرها ستایشش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی‌بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و طبیبان حکم سخت و سنگین صادر کردند. هر دو پایش را از میان پایان بریدند. عملیات را طبیبان در تاجیکستان انجام دادند و بعد این زندگی این مردی تاجیک کاملا رنگی دیگر گرفت. ولی حالا گاه قهرمان موسابایف به این اندیشه می رود که همین فاجعه برایش آغاز زندگی و انتظارات نوی شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
بعد جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پسی سر گذاشت. قهرمان به گفتی دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوسی زیاده داشت و رود سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخمای پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقتی زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسری جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
و افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخی کده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم گفتم منم اشتراک میکنم.
قهرمان مصابایف در طول 3 سال گذشته نخست در مسابقه های دست خوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دستخوابانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، موسابایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. زمنان در این مسابقه 19 ورزشکری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دست خوابانی و صاحب جایزه سیوم پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با 2 نشان طلا برگشت. زمنان قهرمان موسابایف را قادیروف تمرین می دهد و سال 2014 درسی مهارتی دست خوابانی می آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکران محدود امکانیت سوغد میگوید:
قهرمان جان این کس خودشان ورزشگری پیشتر در سابق شوروی با شناوری بودند، یکی این وقت سالم بودند، این که دایره سیره هر روز یک بار میگذشتند. مهاجرتی مینیتی رفتن به شهر روسیه تقدیر این بود است، یک مشکل دچار شده پایه های خود رو در اونجا بوی دادند، لیکن نواز این کس روحان سالم اومده من باز با تاجیکستان باز کار فعالیت برده باز کار میکنم. من امروز که پرچم رو پرافشان کردن این
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدا مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتاده نشود و به زندگی با چشم امید نظر کند.
تمامی معیوبان به نامگه میگم که بیا زالب مشغول منه فلان جا هر شهر را رفته میبی.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاه برک گلستان. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها. تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاکونیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی. چه شیرین شکر افتادم به دامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت. پ
پریه آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوام. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی. صد برگی که از همه کس دل میبری، قلبمو با ناز چشمون سیاهت میخری. تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن، تو یکی یه دونه ای برتر و از همه سری. تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن، تو یکی یه دونه ای برتر و از همه سری. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو شدی تاج سر. توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها. تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته. دختری تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی. دختری تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی. دختری تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی.